بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا 100 میلیون دلار کمک اضطراری در اختیار پاکستان قرار می‌دهد. دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد به زودی رهسپار سریلانکا می‌شود. و اتحادیه‌های جهانی کارگری در اعتراض به سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری در جمهوری اسلامی در مقابل سفارتخانه‌های ایران در جهان اعتراض می‌کنند. 30 ثانیه بامداد در ایران. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و در نخستین دقیقه بامداد 29 اردیبهشت ماه 88 19 مه 2009 مجله نیمه شب این بامداد چهارشنبه را آغاز می کنم. در یک ساعت پیش رو از رویدادهای ایران و جهان بیشتر خواهید شنید و از جمله درباره جایزه بین المللی که به یک روزنامه‌نگار ایرانی تعلق گرفت، رویدادهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران و همچنین مصاحبه اختصاصی رادیو فردا با سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. اما نخست سری بزنیم به دنیای خبرها. هانا کاویانی در کنار من با دستی پر از خبر.
با سلام. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد که آمریکا 100 میلیون دلار کمک اضطراری در اختیار پاکستان قرار می‌دهد تا صرف یاری رساندن به آوارگان جنگ ارتش با طالبان شود.
We're confident that with respect to the humanitarian challenge, the people of Pakistan and their government as well as the international community can come together.
هیلاری کلینتون در این باره گفت ما امیدواریم که با توجه به بحران‌های انسانی مردم و دولت پاکستان با جامعه بین‌الملل متحد خواهند شد تا نه تنها در این راه کمک‌های لازم را بکنند بلکه همبستگی قوی‌تری را برای سالی که در پیش است به وجود آورند. به گفته سازمان ملل متحد نزدیک به 2 میلیون نفر در طول این درگیری‌ها بی‌خانمان شدند. دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار آشتی ملی در سریلانکا شد و اعلام کرد که این هفته برای بررسی دقیق‌تر اوضاع به آن کشور سفر خواهد کرد. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل با ابراز خوشنودی از پایان یافتن عملیات ارتش سریلانکا اعلام کرد که از دست رفتن جان شمار زیادی از غیر نظامیان در این درگیری‌ها بسیار آزاردهنده است. بانکیمون همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال به دادگاه کشیده شدن مقام‌های ارتش سریلانکا به دلیل افراط در برخورد با ببرهای تامیل گفت که از تحقیقات درباره عملکرد هر دو طرف این درگیری حمایت می‌کند. دولت سریلانکا اعلام کرده است که پس از حدود 30 سال جنگ با جدایی طلبان تامیل به پیروزی نهایی دست یافته است. روز سه‌شنبه رئیس جمهوری افغانستان به همراه سفیر آمریکا در اسلام آباد از منطقه‌ای که به تازگی در آنجا درگیری شدیدی میان نیروهای آمریکایی و طالبان رخ داد دیدن کردند. در درگیری یاد شده که در ولایت فرح در غرب پاکستان در غرب افغانستان روی داد، 140 تن از شهروندان غیر نظامی افغان جان خود را از دست دادند. بنابر اعلام سفارت آمریکا در کابل، کارل آیکنبری، سفیر واشنگتن در اسلام آباد در دیدار روز سه‌شنبه گفت که آمریکا نهایت تلاشش را به کار خواهد گرفت تا از تکرار چنین حوادث دردناکی جلوگیری شود. ارتش آمریکا و مقام‌های افغان درباره شمار کشته شدگان درگیری اخیر با یکدیگر اختلاف نظر دارند. ارتش آمریکا می‌گوید عامل کشته شدن برخی از غیر نظامیان شبه نظامیان طالبان هستند.
هانا کاویانی بود و گزیده‌ای از تازه‌ترین خبرها. اما فهرستی از آنچه برای این مجله نیمه شب تدارک دیده‌ایم. گفتگوی رادیو فردا با سخنگوی وزارت خارجه آمریکا.
We have had signals as we saw with the Iranian participation on the conference on
Afghanistan. تا انتخابات ریاست جمهوری ایران حدود 24 روز دیگر باقی مانده. در این باره نیز گزارشی خواهیم داشت. یک روزنامه‌نگار ایرانی برنده جایزه یک بنیاد بین‌المللی شد.
بر اساس معیارهای این بنیاد خانم بنی یعقوب در شرایط دشواری به فعالیتش ادامه داده، بارها کارش رو از دست داده، مهازا به فعالیتش ادامه داده.
ایران و آمریکا، گفتگو یا فشار بیشتر، مقاله‌ای در همین باره از یک اندیشکده آمریکایی خواهید شنید. دوربین مخفی با مخاطبان تهرانی چه می کند؟ درباره یک برنامه تلویزیونی نیز خواهید شنید. از ماجرای خبرساز شدن یک اسلامشناس ایرانی در آلمان نیز خواهیم گفت. اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. بمانید، خواهید شنید. ساعت در تهران 5 دقیقه بامداد چهارشنبه و 3:34 بعد از ظهر سه‌شنبه در واشنگتن. مجله نیمه شب را از واشنگتن آغاز می‌کنیم. ساعتی پیش هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در جمعی از خبرنگاران در باشگاه ملی مطبوعات آمریکا شرکت کرد و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفت. همکارم نادر وکیلی در حاشیه این کنفرانس مطبوعاتی با ایان کلی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفتگوی اختصاصی انجام داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا پرزیدنت اوباما روز گذشته سخن از نوعی جدول زمانی در رابطه با سیاست تعامل و گفتگو با ایران شده است گفت
I would be very careful about timetables. What the president was indicating was that the United States is not going to be infinitely patient in waiting for
من در استفاده از اصطلاح جدول زمانی خیلی مراقب خواهم بود. آن چیزی که پرزیدنت اوباما به آن اشاره کرد این بود که ایالات متحده آمریکا نمیتواند الالابد صبر کند تا اینکه دولت ایران برای یک رشته از گفتگوهای دو جانبه و جدی با آمریکا پیش قدم شود، آن هم پس از 30 سال قطع رابطه. از آقای ایان کلی میپرسم آیا واشنگتن تا به حال نشان و علامت مثبت و یا امیدوارکننده ای از سوی دولت ایران دائر بر سیاست تعامل و گفتگو دریافت کرده است؟ وی ضمن اشاره به اینکه اگر تا به حال چنین نشانه‌های مثبتی را دریافت کرده بودیم، فکر نمی‌کنم پرزیدنت اوباما چنین بیاناتی را ایراد می‌کرد، در این حال افزود:
We have had signals as we saw with the Iranian participation on the conference on Afghanistan in The Hague that was welcome and we would like to see Iran play a positive role in Afghanistan. We would like to see Iran play a positive role in Iraq.
البته باید بگویم نشانه‌هایی از سوی ایران دیده شده، همچون شرکت آنها در کنفرانس افغانستان در لاهه که ما از آن استقبال کردیم. ما می‌خواهیم ایران نقشی مثبت در افغانستان داشته باشد. ما می‌خواهیم ایران نقشی مثبت در عراق و همینطور در گفتگوهای کشورهای 5 به علاوه 1 داشته باشد.
We would also very much like to see Iran play a positive role in the P5+1 discussions. Those are all things that
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خاطر نشان کرد این اهدافی است که ما در پیان هستیم و تا به حال پیام‌های کم و بیش روشن و ناروشنی هم از سوی ایران دریافت کردیم. به همین جد ما به تلاش‌های خود ادامه می‌دهیم و همانطور که پرزیدنت اوباما گفته است ما دستمان را دراز کرده‌ایم و انتظار داریم که رهبری سیاسی ایران نیز دستش را به سوی ما دراز کند. پرسش بعدی هم از سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این بود که آیا سیاست تعامل و گفتگوی واشنگتن با تهران پس از انتخابات ایران با شدت بیشتر و یا تهاجمی‌تر پیگیری خواهد شد؟ وی گفت
I don't know that aggressive is actually a word. We've been quite open so far. We have invited the Iranians to make several overtures and we will continue
من فکر نمی‌کنم واژه تهاجمی‌تر اساساً واژه درستی باشد. ما بسیار باز و شفاف بوده‌ایم. ما به صراحت از ایرانی‌ها خواسته‌ایم تا در جهت سیاست گفتگو پیش قدم شوند و دست خود را به سوی آنها دراز کرده‌ایم و بنابراین در انتظار واکنش ایران هستیم.
گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با ایان کلی، گزارش همکارم نادر وکیلی را می شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
8:30 بامداد چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه. از 29 اردیبهشت تا 22 خرداد حدود 23 یا 24 روز بیشتر باقی نمونده، روزی که انتخابات 10th دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد. به روال معمول سری میزنیم به آخرین رویدادهای انتخاباتی با همکارم بهروز کارونی.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات.
آقای پژواک می‌خواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار.
روزنگار انتخابات 1388.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت اگر در پی انتخابات کسانی در مراکز گوناگون سیاسی و اقتصادی روی کار بیایند، بخواهند با تملق‌گویی دولت‌های مستکبر غربی به خیال خود موقعیتی برای ایران دست و پا کنند، این برای ملت مصیبت است. پایان نقل قول. آیت الله خامنه ای اگرچه در ابتدای سال جاری در مشهد اعلام کرده بود که از هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پشتیبانی نمی کند، ولی همواره از حامیان اصلی دولت محمود احمدی نژاد بوده و از عملکرد آن در مقابل انتقادهای گسترده مخالفان به شدت حمایت کرده است. حسن شریعت مداری عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان در مورد سخنان آیت الله خامنه ای می گوید:
آقای خامنه ای بدون اینکه از نامزد خاصی نام ببرن، به طور واضحی نامزد مورد نظر خودشون رو که آقای احمدی نژاد هست به مردم معرفی کردن. ولی مهمتر از اون این هست که ایشان در حقیقت به شورای نگهبان و همچنین به نیروهای بسیج و دیگر نیروهایی که میتوانند در صحنه انتخابات و دخالت عملی مؤثر داشته باشند علائمی رو به طور وضوح ابراز میکنند.
از سوی گزارش ها از ایران حاکی از آن است که تشکل های مذهبی اصولگرا حمایت قاطعانه از محمود احمدی نژاد به عمل نیاوردند، در حالی که به گزارش خبرگزاری فارس تنها 30 عضو از 54 عضو ما جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از محمود احمدی نژاد حمایت کرده اند، جامعه روحانیت مبارز نیز تا کنون از اعلام موضع‌گیری به نفع رئیس جمهوری اسلامی ایران خودداری کرده است. در این ارتباط رضا اکرمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز روز سه‌شنبه گفت این تشکل در این انتخابات تصمیم حمایت از نامزد خاصی ندارد. نظر احمد قابل پژوهشگر دینی و تحلیلگر سیاسی در ایران درباره دلایل عدم حمایت قاطع این تشکل‌های مذهبی از محمود احمدی نژاد را می‌شنویم.
مجموعه رفتار دولت نهم به گونه ای بود، به خصوص خود آقای احمدی نژاد و در قضیه آقای مشایی، علارغم فشارهایی که آقایون مراجع تقلید و بعضی از روحانیون آوردن برای اینکه ایشون رو عوض کنند و از هیئت دولت حذف کنند و ایشون مقاومت کرد و به حرف و توصیه آقایون مراجع گوش نکرد، این آثارش امروز اینجوری هویدا شده که اون بخشی از مدرسینی که در قم هستند و با آقایون مراجع تقلید رابطه حسنه‌ای دارند یا حتی جزء مدافعان اون آقایون و نظریات اون آقایون هستند، امروز در صحنه رأی‌گیری به طور طبیعی جانب حمایت از دولت آقای احمدی نژاد رو نگیرند. در جامعه روحانیت مبارز تهران هم یکی از ستونهای اصلی جامعه روحانیت مبارز تهران آقای هاشمی رفسنجانی هست و دوستانی داره در مجموعه جامعه روحانیت مثل آقای روحانی و آقای اکرمی و بعضی از آقایون دیگر که با توجه به هجوم ناجوان مردانه‌ای که از جانب دولت آقای احمدی نژاد و حامیان آقای احمدی نژاد و آقای هاشمی در طول این 4 سال شد، طبیعی بود که این واکنش به منصه ظهور برسه و لااقل دیگه اینها حمایت نکنن از احمدی نژاد.
در همین حال در ادامه اعتراض نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری به برنامه‌های رادیو و تلویزیون دولتی ایران، مهدی کروبی نامه‌ای سرگشاده به عزت الله زرقامی رئیس این سازمان نوشت و به آنچه موج تخریب نامزدهای انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خواند اعتراض کرد. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری همچنین رادیو و تلویزیون دولتی ایران را متهم کرد که در انتخابات ریاست جمهوری به رسانه فردی و تریبون رئیس دولت تبدیل شده است. پیشتر میرحسینی موسوی دیگر نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری از عملکرد این رسانه انتقاد کرده بود. در همین حال محسن رضایی که از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد اگر رئیس جمهور شود پیشنهاداتی ارائه می کند و تغییراتی را که آمریکایی ها باید انجام دهند به طور شفاف بیان خواهد کرد و اجازه نخواهد داد این فرصت خوب که به دست آمده است بین زمین و آسمان بماند. آقای رضایی به خبرگزاری مهر گفت لحن آمریکا تغییر کرده است و باید از این فرصت مناسب جهت اقتدار جمهوری اسلامی استفاده کرد.
روز شماره انتخاباتی رو میشنیدید از همکارم بهروز کارونی که مهمترین مسئله اون سخنرانی اخیر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در کردستان بود. البته آیت الله خامنه ای در سفر خود به کردستان در سخنانی به تروریست پروری آمریکا هم اشاره کرده بود. ساعتی پیش سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در جمع خبرنگاران این اظهارات رو رد کرد و تهران رو به دخالت در امور عراق متهم کرد. آیت الله خامنه ای روز سه‌شنبه در جمع مردم سقز گفته بود که از طریق دوستان خود در آن سوی مرز اطلاع دقیق داریم که آمریکایی‌ها در پشت مرزهای غربی با جمع‌آوری اطلاعات مشغول توطئه سازمان یافته هستند. اما جف مورل سخنگوی پنتاگون ساعتی پیش گفت در پاسخ به پرسشی پیرامون اتهام‌های رهبر ایران گفتش که این اتهام ها به شدت مضحک است و ایرانی ها ما را به دخالت در امور عراق متهم می کنند، در حالی که خود آنها در 6-7 سال گذشته به طور مرتب در عراق تلاش کردند تا صلح و ثباتی را که سعی کردیم برای مردمان کشور فراهم کنیم از بین ببرند. مطالب بیشتر را میتونید از وبسایت radiofarda.com دنبال کنید. اگر با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، میتونید با آخرین فیلتر شکن ما دروازگان.com دسترسی پیدا کنید و از طریق اونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو برای همیشه پیاده سازی کنید.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
15:30 بامداد در ایران. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزی امسال به رهبران و مردم ایران خواستار آغازی نو با تهران شد و اظهار امیدواری کرده بود که دو کشور بتوانند روابط سازنده‌ای با یکدیگر برقرار کنند. شماری از کارشناسان بر این باورند که واشنگتن برای رسیدن به این اهداف و رفع بی‌اعتمادی ایران نسبت به آمریکا باید درک روشنی از پیچیدگی‌های سیاسی ایران داشته باشد. در همین باره مؤسسه راند، یکی از بزرگترین اندیشکده‌ها یا اتاق‌های فکر آمریکا، مقاله‌ای دارد که برگردان چکیده آن را از همکارم حسین آریان می‌شنوید.
به نوشته مقاله تحلیلی مؤسسه راند آمریکا، شماری در غرب بر این باورند که انتخابات ریاست جمهوری در ایران در 22 خرداد امسال می‌تواند نقطه عطفی در روابط ایران با کشورهای غربی باشد، ولی نتیجه انتخابات هر چه باشد، رئیس جمهوری آینده ایران نمیتواند خارج از چهارچوب نظام سیاسی و قواعد حاکم بر آن عمل کند و برخلاف تصور عمومی قدرت نهایی و غایی در حیطه سیاسی در دست آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب است، نه در دست رئیس جمهوری ایران. مقاله مؤسسه رند با اشاره به نظرات آیت الله خامنه‌ای درباره موقعیت ایران در منطقه و عدم اطمینان وی به آمریکا و توجه او به حفظ حاکمیت ایران می‌نویسد، مصالحه و رسیدن به توافق با ایران کار ساده‌ای نخواهد بود و فشارهای کشورهای خارجی بر این کشور به علت کشمکش‌های جناحی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی و منافع گروهی اثر قابل توجهی نداشته است. این مقاله تحلیلی در ادامه می‌گوید جدا از توجه آمریکا به مسائل داخلی ایران، سیاست آمریکا در قبال ایران لازم است با توجه به ارزیابی صحیح از میزان نفوذ ایران در منطقه پایریزی شود و این ایده که ایران را میتوان با کمک عربستان سعودی مهار کرد نادرست است، زیرا تفاوت نگرش بین ایران و عربستان سعودی نه ریشه در اختلاف شیعه و سنی دارد و نه در مسئله برتری فارس بر عرب و یا بالعکس. تفاوت نگرش این دو کشور منوط به نفوذ ژئوپلیتیک و منافع اقتصادی آنها در منطقه است و چه بسا که با خروج قوای آمریکا از عراق این دو کشور در برخی موارد به منافع مشترکی دست یابند. و اما در مورد فرهنگ چانه‌زنی سیاسی ایرانیان، مقاله رند به دیپلمات‌های آمریکایی یادآوری می‌کند که ویژگی‌های دولت مردان ایران را در این زمینه مد نظر داشته باشند. شماری از این دولت مردان بر این باورند که ایران مظلوم واقع شده و ممکن است دوباره باب گفتگو درباره موضوعاتی را باز کنند که ایران و آمریکا پیشتر درباره آنها به توافق رسیده بودند. این مقاله در ادامه میگوید با این حال گفتگو با ایران حتی اگر رسیدن به نوعی توافق و مصالحه بعید باشد باید ادامه یابد، زیرا گفتگو بینش و درک آمریکا از نظام جمهوری اسلامی را بیشتر خواهد کرد و سوء تفاهم دو جانبه را کاهش خواهد داد. مقاله مؤسسه رند با اشاره به نفوذ آیت الله خامنه‌ای در بین جناح‌های رقیب در ایران و تماس مستقیم او با فرماندهان بلندپایه نظامی و ارتباط غیر مستقیم او با مقام‌های کلیدی امنیتی و دیپلماتیک و مؤسسات دینی می‌نویسد، در 4 سال گذشته، یعنی پس از روی کار آمدن احمدی نژاد، نفوذ آیت الله خامنه‌ای در ایران بیشتر شده است، زیرا او از طریق احمدی نژاد بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های ناخوشایند را پیاده کرده بدون اینکه شخصاً هزینه‌ای برای آنها پرداخته باشد. این مقاله در پایان می‌نویسد گفتگو با ایران چالش بزرگی برای آمریکا خواهد بود، اما واشنگتن باید با این چالش دست پنجه نرم کند. آمریکا در گذشته فرصت‌های گوناگونی را برای کاهش تنش با ایران از دست داد و آن دسته از دیپلمات‌های آمریکایی که قرار است با نمایندگان ایران به گفتگو بنشینند نباید از این احساس غالب ایرانی‌ها که می‌گویند کشورشان مظلوم واقع شده و کشورهای خارجی در امور داخلیشان دخالت کردند متعجب شوند.
برگردان چکیده از آخرین مقاله مؤسسه رند رو میشنیدید در گزارش از همکارم حسین آریان.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
گزارش ها را از رادیو فردا پی میگیریم. ژیلا بنی یعقوب خبرنگار ایرانی امسال برنده جایزه بنیاد بین المللی رسانه های زنان شد. در همین باره همکارم نازی عظیما گفتگوی کرده است با دکتر نیره توحیدی درباره این جایزه و اهمیت اون. دکتر نیره توحیدی:
امسال به 3 نفر جایزه نشانه شجاعت تعلق گرفت از سلسله بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان، به 1 نفر هم جایزه یک عمر فعالیت رو تقدیم کردند که خانم امیره هاس هست، برای روزنامه هارت در تل‌آویو اسرائیل می‌نویسه و می‌دونید که خانم امیره هاس خیلی معروفه به نوشته‌های انتقادی در مورد سیاست‌های اسرائیل، به خصوص در زمینه وضعیت فلسطین. و 2 تن دیگه که غیر از خانم ژیلا بنی یعقوب از کشور خودمون این جایزه رو گرفتند، عبارتند از یورینا خلیب از بلاروس و اگنس تیل از کامرون و با کمال افتخار خانم ژیلا بنی یعقوب.
به طور مشخص به خانم ژیلا بنی یعقوب به چه دلیل این جایزه داده شده؟
بر اساس معیارهای این بنیاد، خانم بنی یعقوب در شرایط دشواری به فعالیتش ادامه داده، بارها کارش رو از دست داده، محاضا به فعالیتش ادامه داده و الانم سردبیر یک وبسایتی هست، در واقع روزنامه اینترنتی به اسم کانون زنان ایران. مسئول بخش اجتماعی بوده، تا 1 سال پیش در روزنامه سرمایه کار می‌کرد، در چند روزنامه مهم اصلاح طلب و یه مقدار روزنامه‌ای که کمتر وابسته به دولت هستن فعالیت داشته. علاوه بر همه اینها، خانم بنی یعقوب کتاب خیلی جالبی نوشته در مورد روزنامه نگاران در ایران. در سال 1380 این کتاب در اومد، چاپ نقشینه، و به زبان در واقع یک روزنامه نگار از وضعیت روزمره شرایط روزنامه نگاران، به خصوص روزهایی که روزنامه ها پشت سر هم بسته می شدن، وضعیت روحی، مشکلات، چالش های فکری، چالش های سیاسی در این کتاب آورده که فکر می کنم یکی دیگه از مواردی که مورد توجه هیئت ژوری قرار گرفت همین کتاب ایشون بود. به کشورهای منطقه رفته، علارغم خطراتی که میتونسته جانش رو به خطر بندازه، گزارش های خوبی تهیه کرده از وضعیت زنان در عراق، لبنان، افغانستان. در ایران هم به دلیل اینکه از چندین تظاهرات، گردهمایی ها یا فعالیت های زنان فعال در راه حقوق زنان گزارش تهیه کرده، 3 بار دستگیر شده و به زندان افتاده، ولی علارغم این فشارها هیچ وقت خبرنگاری و صداقتش رو در خبرنگاری ترک نکرده. بنابراین تمام اون معیارهایی رو که بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان در نظر داره شامل کارهای خانم بنی یعقوب میشه.
میشه راجع به خود این جایزه توضیح بدیم؟
هر سال کشورهای مختلف، فعالین اون کشورها یا افرادی که کارشناس اون کشورها هستن، روزنامه‌نگاران زنی رو که شایسته دریافت نشانه شجاعت هستن کاندیدا میکنن به این بنیاد. بنیاد پرونده همه اینا رو جمع‌آوری میکنه، علاوه بر گرفتن شرح حال و مدارک و شواهد لازم در مورد کار اینها، از 2 روزنامه‌نگار معروف از اون کشور هم میخوان که توصیه نامه در مورد کاندیدا بفرستن تا مطمئن بشن که فقط از 1 منبع این روزنامه‌نگار تایید نشده. بعد این اسامی رو میدن به هیئت ژوری و هیئت ژوری معمولا از افرادی تشکیل میشن که آشنایی دارن نسبت به وضعیت روزنامه‌نگاران در این کشورهای مختلف، و در نهایت بر اساس نظرسنجی و نمره دادن به کاندیداها 3 نفر یا گاهی 4 نفر رو انتخاب میکنن. چند سال پیش از ایران خانم شهلا شرکت این جایزه رو به دست آورد به خاطر شجاعتش و فعالیتاش در سردبیری و انتشار مداوم مجله زنان، که متاسفانه این مجله سال گذشته در ایران بعد از 13-14 سال فعالیت تعطیل شد.
نیره توحیدی استاد دانشگاه در کالیفرنیا بود در گفتگوی با همکارم نازیه عظیما. و گزارشی دیگر، این روزها چند برنامه تلویزیونی و از جمله یک برنامه به نام دوربین مخفی در شبکه تهران برخی انتقادها رو در رسانه‌های از جمله در وبلاگ‌ها برانگیخته. در همین باره همکارم شاهین بشیری گفتگوی کرده است با بهروز معبودیان، روانشناس و کارشناس مسائل اجتماعی و از او پرسیده است چه هدفی از این گونه برنامه‌ها دنبال می‌شود، عبرت انگیزی یا احساس ترس و ناامنی؟
من به نظرم نمی‌رسه که روزنه از در واقع یک آموزش، یک یادگیری، یک رضایت و یک در واقع پویایی رو در این برنامه‌ها ببینیم. فقط شاید بشه ایجاد یک هیجان منفی، یک ترس، یک وحشت و یک رعبی رو در افراد به وجود بیاریم. حالا اینکه واقعا مشاهده و ایجاد کردن این هیجان به لحاظ اخلاقی آیا درست است، مطمئنن درست نیست و یک نوع مداخله در حقوق انسانی و حقوق فردی هست.
به نظر شما اون دسته از برنامه‌های تلویزیونی که در ردیف دوربین مخفی قرار می‌گیرن و به طور کلی رسانه‌ها تا چه حد باید آزاد باشن که در حریم زندگی مردم وارد بشن؟
متأسفانه توی جامعه ما در واقع حریم خصوصی تعریف خاصی نداره و این یکی از کاستی‌های بزرگ نظام حقوقی کشور هست. خب طبیعیه توی یک جامعه که حقوق انسان‌ها بر اساس کنوانسیون حقوق بشر لحاظ نشه، طبیعی هست ورود به حریم افراد، حریم خصوصی، تجاوز، تعدی به راحتی صورت میگیره. به نظرم میرسه که این گونه برنامه‌ها در تعارض با ساختار فضای مسائل حقوقی جامعه ما نیست. طبیعتاً این نوع مداخله در حریم خصوصی رو شما در خیلی از طرح‌هایی که تو این جامعه ایجاد شده، حالا از مسائل امنیت اجتماعی گرفته، طرح‌های مختلف که در حوزه پوشش افراد بوده، طرح‌های مختلفی که در حوزه مسائل دموکراسی، آزادی احزاب و اشخاص بوده، ما به عینه میتونیم ببینیم. یعنی توی جامعه ما این یک پدیده نوینی نیست. کماکان تعدی، تجاوز به حریم و حقوق انسان‌ها به راحتی صورت گرفته و این هم در واقع یک نوع به نظرم میرسه که تجلی همون فضایی هست که بوده هست و خواهد بود. من فکر میکنم که به هر شکل افرادی که توی این جامعه بزرگ شدن به دلیل اینکه اون حریم خصوصی رو یاد نگرفتن، تجاوز و تعدی هم طبیعتاً جزء فرهنگشون بوده و خب به نظر میاد که برنامه‌ها هم در همین حد باشه، یعنی همونقدر فهمیدن و همونقدر هم میتونن در مسیر فهمشون برنامه‌ای بسازن.
گفتگویی بود با بهروز معبودیان. و گزارشی دیگر، مسئولان جایزه فرهنگی آلمان میگویند از اعطای جایزه به نوید کرمانی منصرف شدند، اما رئیس مجلس آلمان و شماری دیگر از مسئولان آلمانی به این تصمیم اعتراض دارند. بیشتر بشنویم از همکارم شهرام امیریان.
یکی از جوایز معتبر و معروف آلمان جایزه فرهنگی ایالت هسن است که 17 سال است بنیان گرفته و به شخصیت‌هایی داده می‌شود که در راه خدمت به بشریت فعالیت دارند. بر اساس تشخیص هیئت داوران اعلام شد که جایزه امسال نصیب 4 تن از نمایندگان 2 کلیسای کاتولیک و پروتستان و همینطور 2 دین یهود و اسلام تعلق می‌گیرد. ولی همین که اعلام شد که یکی از برندگان جایزه فرهنگی آلمان نوید کرمانی اسلامشناس 42 ساله ایرانی آلمانی است، نمایندگان 2 کلیسای کاتولیک و پروتستان کاردینال کارل لیمن و پتر شتاین آکر اعلام کردند که حاضر نیستند در مراسم دریافت این جایزه در 14 تیر ماه حاضر شوند. کاردینال سرشناس آلمان کارل لیمن در نامه‌ای به دستندرکاران جایزه فرهنگی آلمان عیناً نوشت: من نمی‌توانم در کنار کسی در مراسم دریافت جایزه بایستم که نشانه صلیب را در بس رد کرده و این نشانه مذهبی را کفرآمیز و با بت‌پرستی یکی دانسته. پتر شتاین آکر از کلیسای پروتستان هم گفته است نسبت به برداشت مسلمانان از آیین مسیحیت تفاهم دارد، ولی در این حال نمیتواند بپذیرد که مسلمانی علامت صلیب را کفرآمیز تلقی کند. این اعتراض ها از آنجا نشأت می گیرد که نوید کرمانی اسلامشناس ایرانی آلمانی در مقاله‌ای که در روزنامه سوئیسی نوی زوریشه به چاپ رسید باورهای افراطی نسبت به علامت صلیب را به زیر انتقاد خود گرفته بود. مخالفت ها نسبت به اعطای جایزه فرهنگی آلمان به نوید کرمانی سبب شد که شورای داوران نام وی را از لیست نامزدهای دریافت این جایزه حذف کنند. در میان کنار گذاشتن نوید کرمانی انگیزه ای به دست رئیس مجلس آلمان نوربرت لامرت و همینطور رئیسان شورای مرکزی مسلمانان و شورای فرهنگ جهانی در آلمان داد تا آنها به حمایت از نبیل کرمانی لب به انتقاد از تصمیم دستندرکاران جایزه فرهنگی آلمان بکشایند. رئیس مجلس آلمان کنار گذاشتن نوید کرمانی را یک مضحکه دولتی، شورای مرکزی مسلمانان اقدامی بچگانه و بالاخره شورای فرهنگی آلمان هم این عمل را به شدت محکوم کرده است. به این ترتیب با حذف نوید کرمانی، جایزه فرهنگی آلمان به مبلغ 45,000 یورو در 14 تیر ماه امسال به 3 تن از نمایندگان کلیساهای کاتولیک و پروتستان و دین یهود تعلق می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه بامداد چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه 88، 19 می 2009. با سلام به شنوندگانی که از همکنون به ما پیوستند و با سپاس از شنوندگانی که از ابتدای این مجله نیمه شب ما را همراهی کردند. بخش دوم مجله نیمه شب این چهارشنبه شب رو آغاز می کنیم. در بخش دوم با خبرهای ورزشی و صدای شما با شما همراه خواهیم بود. اما پیش از اون سری بزنیم به سرخط خبرها با همکارم هانا کاویانی.
با سلام مجدد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اظهارات آیت الله علی خامنه ای مبنی بر تروریست پروری واشنگتن در مرزهای ایران را رد و تهران را به دخالت در امور عراق متهم کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ادامه سفر خود به ایالات متحده در واشنگتن با قانونگذاران آمریکایی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقای نتانیاهو ایران مسلح به سلاح هسته‌ای را خطری بزرگ برای همگان خواند. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا روز چهارشنبه برای سفری 2 روزه رهسپار تهران خواهد شد. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، با پایان رسیدگی به بررسی صلاحیت داوطلبان 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری، اسامی نهایی افراد تایید صلاحیت شده روز چهارشنبه اعلام خواهد شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد که آمریکا 100 میلیون دلار کمک اضطراری در اختیار پاکستان قرار می‌دهد تا صرف یاری رساندن به آوارگان جنگ ارتش با طالبان شود. و دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار آشتی ملی در سریلانکا شد و اعلام کرد که این هفته برای بررسی دقیق‌تر اوضاع به آن کشور سفر خواهد کرد.
گزیده ای از تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم هانا کاویانی. تا در دنیای خبرها هستیم، سری هم بزنیم به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم بسکتبال مهرام ایران روز سه‌شنبه با کسب یک پیروزی دلچسب در برابر الریاضی لبنان به دیدار پایانی مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا رسید. به گزارش خبرگزاری‌ها، تیم مهرام در مرحله نیمه نهایی 20مین دوره رقابت‌های بسکتبال جام باشگاه‌های آسیا در شهر جاکارتا در اندونزی روز سه‌شنبه با حساب 109-80 حریف لبنانی اش را شکست داد و راهی فینال شد. در مسابقه دیگر مرحله نیمه پایانی، تیم زین اردن 113-57 العربی قطر را شکست داد. بدین ترتیب فینال مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا را روز چهارشنبه تیم‌های مهرام ایران و زین اردن برگزار خواهند کرد. دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال ایران از روز سه‌شنبه در کمپ تیم‌های ملی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در تمرین روز سه‌شنبه فقط 13 بازیکن حضور داشتند. ملی پوشان تیم‌های پرسپولیس، استقلال، سپاهان و ذوب‌آهن و همچنین بازیکنان شاغل در لیگ‌های اروپایی و امارات غایبان تمرین روز سه‌شنبه بودند. به گفته افشین قطبی، سرمربی تیم فوتبال ایران، تا روز پنجشنبه تعداد بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی به 22 نفر افزایش می‌یابد. تیم فوتبال ایران که در حال آمادگی برای دیدار با کره شمالی در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی است، روز 5 خرداد یک بازی تدارکاتی را در برابر اندونزی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا محرومیت 2 بازیکن پرسپولیس در دیدار با الشباب عربستان را بخشید. به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی AFC محرومیت علیرضا نیکبخت واحدی و هادی نوروزی بازیکنان تیم پرسپولیس به دلیل دو اخطار بودن را بخشیده و این 2 بازیکن می توانند در مسابقه با الشباب به میدان بروند. AFC با توجه به انصراف تیم الشارجه امارات از مسابقات لیگ قهرمانان، این بازی را انجام شده تلقی کرده و محرومیت این 2 بازیکن را سپری شده دانسته است. بازی تیم‌های فوتبال پرسپولیس ایران و الشباب عربستان در گروه دوم لیگ قهرمانان عصر چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. و دیدار پایانی رقابت‌های فوتبال جام یوفا روز چهارشنبه بین تیم‌های شاختار دونتسک اوکراین و وردر برمن آلمان برگزار می‌شود. این بازی در ساعت 23:15 دقیقه به وقت ایران در ورزشگاه شهر استانبول در ترکیه انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و بعد از فریبرز غریب و خبرهای ورزشی که برای شما بازگو کرد، نوبت میرسه به همکارم ژان خاکزاد که طبق روال هفتگی برنامه صدای شما صدای فرداست رو معرفی میکنه. اما در این برنامه از اونجا که 23-24 روز دیگه تا انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران باقی مونده، همکارم ژان خاکزاد هم به سراغ همین موضوع رفته. سلامت و سالم بودن انتخابات در ایران موضوع برنامه است که همکارم به او پرداخته. این شما و این صدای شما صدای فردا.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما دوستان و همراهان برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه خودتون در رادیو فردا، برنامه که شما شنوندگان عزیز در حقیقت سازنده این برنامه هستید. در برنامه امروز به روال همیشه به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که درباره مسائل مختلف از جمله انتخابات ریاست جمهوری در ایران دیدگاه خودشون رو با ما و با شما در میان گذاشتن. در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا باز هم موضوع انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. انتخابات سالم در ایران چگونه میتواند برگزار شود؟ سه شنونده دیدگاه خودشون رو آزادانه در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا بیان خواهند کرد و درد و دلهای شما شنوندگان عزیز و خواسته های شما و اطلاعاتی درباره وبسایت ما، چه تازه هایی در وبسایت ما میبینید و میتوانید بخوانید و همینطور در بخش موسیقی چه تحولاتی در دست اقدام است و به زودی تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهد شد. پس 23-24 دقیقه آینده رو با ما بمانید تا همه این برنامه ها رو بشنوید.
صدای شما صدای فردا است.
در اینجا منتظرید که صدای خودتون رو بشنوید. دوستانی که روی پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 پیام گذاشتن با هم میشنم.
الو سلام، خسته نباشید. ولی ما جوانای ایرانی ناامیدیم، فقط رأی میدیم خاطر اینی که میگیم شاید زندگی اون بهتر بشه، به ما قشر پایین رسیدگی بشه، اما چه فایده؟ هر بار رأی میدیم دوباره همون آش همون کاسه. انشالله که کار ما هم درست بشه. از خدا میخوام که کار ما جوانا رو درست کنه. یه همون زدیم به سیم آخر. خیلی ممنون، خدا.
فرشاد هستم، از تهران تلفن میکنم. شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران بسیار مهم است و نشان میدهد مردم از کدام سیاست خارجی حمایت میکنند و مردم باید به کاندیداها و رهبر بگویند با کدام سیاست خارجی موافقند. آیا به دنبال جنگند یا صلح؟ من به عنوان یک مسلمان ایرانی به آقای خامنه ای میگویم من نمیخواهم ایران با اسرائیل و آمریکا وارد جنگ شود و جنگ برای مردم ایران بدبختی و فاجعه به بار می آورد. خدا حافظ.
بنده میخواستم بگم که این انتخاباتی که الان در جمهوری اسلامی، الان چه انتخابات ریاست جمهوری چه مجلس و دیگر انتخابات، یه انتخابات کاملا مدیریت شده، نمایشی فرمایشی هست. چرا که الان در رأس نظام شخصی مثل آقای خامنه ای هست که کلیه امور در دست ایشون هست. متشکر، خداحافظ.
در خبرها مطلع شدیم که جناب احمدی نژاد اوراقی رو تحت عنوان سود مشارکت نفتی میخوان در بین ایرانیان مقیم و خارج از کشور پخش نمایند که همه از آن صحیح باشد. اگر خاطرتون باشه ایشون 4 سال قبل با شعار آوردن نفت به سفره‌های مردم زمام امور رو در دست گرفتند و البته اشتباه نشه به وعده خودشون عمل کردن، ولی کمی سفره‌ها رو اشتباه گرفتن، دقیقاً سفره‌های حماس، فلسطین، حزب الله لبنان، آفریقای جنوبی و و و غیره. با نفت بشکه 140 دلار جنگ 33 روزه لبنان رو و جنگ اخیر غزه رو اداره کردند. متشکرم. فرزاد از کرمان.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید که در تماس با پیامگیر ما درباره مسائل مختلف از جمله انتخابات ریاست جمهوری اظهار نظر کرده بودند. باز هم یادآوری میکنیم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا اظهار نظر شخصی اونهاست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
خب در اینجا دوستان یادآوری کنم مشکلی که ما در دریافت پیامک گیر داشتیم حل شده و پیامک های شما به دست ما میرسه. دوستان قلم و کاغذ امیدوارم آماده کرده باشید. شماره تلفن پیامک گیر ما هست 20420-603-870-450. تکرار میکنم 20420-603-870-450.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان اگر موافقید به صدای این شرمنده گوش کنید. با شما درد و دل میکنه.
اگر به رادیو فردا هم تماس میگیرن این به نشانه تایید رادیو فردا نیست، که من حتی به جرأت میتونم ادعا بکنم بعضن که در مسیر دارم میرم و میام رادیو فردا رو اونم به مدت این ساعت یک ساعت گوش میکنم اخبارش رو، ولی چن بارها و بارها با رادیوهای داخلی تماس گرفتم ولی متاسفانه هیچ گونه پاسخگویی نسبت به مسائل نداشتند و هرگز حاضر نشدن مسائل و گفتهای منو پخش کنن. چاره جز این نبود که به رادیو فردا منعکس کنم نظرات خودمو. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. هرچی سعی میکنم بیش از این حرمت نگه دارم و افشاگری نکنم، اما چه کنم که قلبم آکنده و مالا مال از ظلم و ستمیست که شماها که یه 30 سال گذشته نسبت مردم کشورم روا داشته اید، حالا خواسته و ناخواسته. در این که شما آدم خوبی هستید شکی ندارم، در این که رهبری آدم خوبی است شکی ندارم، اما خوب بودن برای یک مسئول زمانی خوب تلقی بشه که آهاد مردم از کوچیک تا بزرگ یک دیده نگاه کنه. عدالت آقای خامنه‌ای زمانی عدالت است که اون روستانشین در دورترین و شرقی‌ترین نقطه کشور یعنی روستای گواد هم حفظ کنه.
این شرمنده گرامی در ادامه پیام نسبتاً طولانیشون به مسائل و مشکلاتی که در جامعه ایران با اونها روبرو هستن هم اشاره کردن که به خاطر کمبود زمان در برنامه صدای شما صدای فردا اون بخش رو پخش نکردیم و با سپاس از همه شنوندگانی که با ما تماس میگیرند و نظر خودشون رو بیان میکنه.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان پیش از این که به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا برسیم، فراموش نکنید رادیو فردا در فیسبوکه. میتونید شما به فیسبوک مراجعه کنید. رادیو فردا در فیسبوک حضور داره. شما میتونید با باز کردن صفحه رادیو فردا در فیسبوک درباره گزارش ها و مقالاتی که در اونجا منتشر شده نظر خودتون رو بیان کنید و برای ما و دیگر خوانندگان بنویسید. رسیدیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. موضوع بحث آزاد برنامه امروز نظارت بر انتخابات. چگونه میشه که یک انتخاباتی رو سالم برگزار کرد؟ امروز 3 شنونده گرامی رادیو فردا، اکبر، حمید
و ایوب در این برنامه شرکت دارن که به هر سه شما من سلام میکنم و خوش آمد میگم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. سوال اول رو من مطرح میکنم و امیدوارم که خود شما هر سه شما بحث رو آزادانه دنبال بکنید و عقایدتون رو بیان بکنید و این بحثی است که میان شماست و رادیو فردا تنها کاری که کرده این امکان رو فراهم کرده که شنوندگان رادیو فردا آزادانه با همدیگه به بحث بپردازن با هر عقیده سیاسی که دارن. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبانه. مسئله برگزاری انتخابات و نظارت بر انتخابات این روزها در آستانه انتخابات 22 خرداد بحث روزی است که میان کاندیداها و جناح‌های مختلف سیاسی در ایران در گرفته و هر یک نظرشون رو بیان میکنن. من ابتدا از اکبر سوال میکنم. اکبر، به نظر شما برگزاری یک انتخابات سالم که رأی دهندگان که رأی هاشون رو در صندوق میاندازن مطمئن باشن که رأی هاشون درست به اون نامزدی رفته که خودشون انتخاب کردن، این چگونه میشه برگزار کرد؟ اکبر بفرمایید.
باید طوری باشه که ناظران یک پای صندوق هستن و آرای شمارش میکنن در کل دست کار هستن، به هیچ جنایی وابسته نباشن. فکر نمیکنم که انتخابات سالمی رو داشته باشیم، چون که شورای نگهبان به عنوان شورای ناظر در ابتدای ثبت نام از کاندیداها اعلام بی‌طرفی نکرده و از کاندید مشخصی حمایت کرده. فکر میکنم انتخابات سالمی نداشته باشیم.
حمید، نظر شما چیه؟
میبایستی همونطور که نمایندگان از فیلتر شورای نگهبان میگذرن و صلاحیت اون رو پیدا میکنن که بتونن در انتخابات به این مهمی شرکت بکنن، همین انتخاب شدگان نیز میبایستی این حق را و صلاحیت را داشته باشن که ناظرانی از طرف خودشون بر روی این صندوق‌های آرا بگمارن تا در شمارش آرا نظارت داشته باشن. و من فکر می‌کنم نماینده‌ای که از این فیلتر گذشته حق اینو داره و شورای نگهبان نمی‌بایست براش مشکلی ایجاد بکنه.
نظر حمید و اکبر رو ایوب شنیدید. شما نظرتون چیه؟
ببخشید، من فراتر از این نگاه دارم که آقایون فرمودن. مردم قدرت اولن. مردم میتونن ناظر این انتخابات باشن. در چه صورت؟ در صورتی که شور انتخاباتی در جامعه جوری باشه که مردم گرایش پیدا کنن برای تغییر. وقتی این مردم این گرایش رو در خودشون احساس کنن، جو روانی اینجوری بشه، بعد صدر مسلم، شورای نگهبان و هیئت‌های نظارتی نمیتونن از این قدرتی که برای تغییر در بین مردم ایجاد شده بتونن سد معبر بشن. یقینا کمیته‌هایی که آقای کروبی و موسوی فرمودن درسته. این کمیته‌ها میتونه در جهت سالم برگزار شدن انتخابات موثر باشه. ولی خب ما در نظامی که اونا انتخابات رو برای مشروعیت نظامشون میخوان و مسلماً قدرت اجرایی تو دست کسیه که هیئت‌های اجرایی و نظارت رو خودش تعیین میکنه و رو انتخابات میگذره. خب این باعث میشه که جو روانی جوری باشه که ما سعی کنیم برای تغییر قدرتمون رو نشون بدیم، برای اینکه تغییر میخوایم. ما این وضعیت رو قبول نداریم. چیزایی که الان آقای کروبی و آقای موسوی هم توی تبلیغاتشون میگن، ما در ایران انتخابات به کلی 100% آزاد نداریم، هم انتخابات هم انتصابات. یعنی ولی خب قدرت، وقتی که قدرت تغییر رو در وجود خودمون حس کنیم، وقتی به پای صندوقا بیایم، مردم میتونه خیلی تاثیرپذیر باشه در انتخابات.
بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو میشنوید که سه شنونده در این بحث شرکت دارند: اکبر، حمید و ایوب. اینجا من یادآوری میکنم آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنانی که در اول فروردین ماه در مشهد بیان کرد، ایشون تاکید کرد انتخاباتی که تاکنون در جمهوری اسلامی ایران برگزار شده در 30 گذشته، این انتخابات سالمی بوده و مسئولان وقت به گفته آقای خامنه‌ای رسماً سلامت و صحت انتخابات رو تضمین کردند. و از طرف دیگه آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که باز نامزد احراز دوباره مقام ریاست جمهوری هست، در حاشیه افتتاح نمایشگاه کتاب در تهران گفت که هیچ کسی حق دخالت در انتخابات رو نداره و تاکید کرد که شورای نگهبان نظارت میتونه بکنه به انتخابات و نظارت درستی داشته باشه. باز یادآوری میکنم آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم گفته که شورای نگهبان با کمال صلابت برای حفظ سلامت انتخابات حاضره. حمید بفرمایید.
اینکه شورای نگهبان حق دخالت نداره و فقط نظارت کردن و این با دستچین کردن افراد مغایرت داره، این دیگه نظارت نیست، این دیگه تقریبا یک نوع دخالت میشه گفت در انتخابات. ولی وقتی یه نمایندگانی هم تازه از فیلتر شورای نگهبان گذشتن و حتی اینها حق این را ندارن که روی صندوق‌های آرای خودشون هم نظارت داشته باشن، این یک مقدار اصلا خود انتخابات رو زیر سوال میبره. امیدوارم حداقل شورای نگهبان تن به این بده که حتی افراد خودی بر انتخابات خودشون نظارت داشته باشن و از آغاز رأی‌دهی تا شمارش آرا و پایان کار نظارت کامل داشته باشن. من فکر نمی‌کنم این مسئله آسیبی به کسی برسونه، مشکلی برای کسی به وجود آورده باشه، که امیدوارم نیت‌ها خیر باشه، ولا در غیر این صورت کل انتخابات زیر سوال میره. همونطور که آقایون در انتخابات قبلی آقای کروبی گفتن که من شب یکی دو ساعت خوابیدم، بیدار شدم کلی صندوق آرا میلیونی جابجا شد. اگر میخواید این مسئله تکرار نشه، بهتره که نمایندگان از حالا نظارت بکنن تا بعد حرفی پیش نیاد.
اکبر شما مثل این که میخواستید پاسخ بدید به حمید، بفرمایید.
بله، من میخواستم اول راجع به اون صحبتی که آقای ایوب کردن، گفتن ناظران اصلی رو مردم هستن، اینا رو میخواستم بگم. در دورهای قبلی همین صحبت بود، ولی در آخر کار که میشد انتخاباتی رو که خودشون برنامه ریزی کرده بودن اونجور میشد. مثلا اون دوره قبلی رو که الان آقای حمید اعلام کردن که آقای کروبی گفتن من دو ساعت خواب رفتم اینجور شد و صندوق ها جابجا شد. بعد میخواستم من راجع به نقش رهبری صحبت کنم و نیروی مسلح که یه بازویی هستن برای رهبری، دارن از این استفاده میکنن به عنوان مثلا سپاه و بسیج. چون در دور قبل آقای احمدی نژاد آمدن بالا رأی آوردن با حمایت نیروی مسلح از جمله سپاه و بسیج بودن و حمایت رهبر. من میخواستم اعلام کنم که مردم، درسته که مردم یه نمادی هستن برای انتخابات، ولی در کل حرف آخر رو نیروی مسلح با حمایت رهبری میزنن.
ایوب شما میخوای صحبت کنید، بفرمایید.
بله درسته، دورای قبل 8 سال از دولت اصلاحات پشت سر گذاشته بودیم و این آقایون هم نیروهای مسلح و نهادهای زیرمجموعه رهبری از اقداماتی که دولت اصلاحات انجام داده بود ناراضی بود، به خشم اومده بود، نمیخواستن که دوره اصلاحات پیروز بشه، دوره نام، و تمام سعی تلاششون این بود که بتونن نماینده خودشونو در ریاست جمهوری بذارن. و الان قضیه فرق میکنه، ما 4 سال پشت سر گذاشتیم، 4 سالی که دیگه دولت آقای احمدی نژاد و محافظه‌کاران یه نتیجه کارشون ما داریم الان میبینیم و خودشون هم دارن میبینن و به این نتیجه رسیدن که اگر عاقلانه تر به قضیه نگاه کنن بهتره. همون آقای جنتی و همون آقای رهبر و همه به این نتیجه رسیدن که باید عاقلانه تر به قضیه انتخابات بیاندیشن. 4 سال آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بودن، اقداماتی انجام دادن که وضعیتش الان آقای محسن رضایی داره میگه. آقای محسن رضایی ما کیه؟ آقای محسن رضایی ما یه نظامی نیست، از خودشون نیست، داره میگه که به لبه پرتگاه رسیدیم. خب این یعنی چی؟ یعنی که در بدنه خودشون هم یه اختلافاتی به وجود اومده و ما به این انتخابات انشاءالله امیدواریم که تغییرات اساسی به وجود بیاد و دوباره اصلاحات پیروز بشه.
حمید شما با نظر ایوب موافقید؟ انتخابات آنقدر آزاد خواهد بود که مردم بتونن کاندیدای مورد علاقه خودشون رو انتخاب بکنن؟
من فکر میکنم که انتخاب آقای احمدی نژاد ادامه منطقی عمر 30 ساله جمهوری اسلامیه. اگر غیر از این اتفاق بیفته، نظام اسلامی با مشکلات بسیاری روبرو خواهد شد. اون تناقضاتی که در قانون اساسی هست، اون سیاست خارجی که از اختیار رئیس جمهوری خارجه و رئیس جمهور در واقع هر کس هم که انتخاب بشه کار چندونی از اون ساخته نیست. من این انتخابات را بسیار سرنوشت‌ساز میدونم و حتی در 30 سال گذشته نقطه عطفی میبینم و بسیار بسیار برای جمهوری اسلامی، برای ایران، برای منطقه، برای همه ما بسیار مهمه.
اکبر نظر شما چی هست؟
نظرم با آقای حمید موافق است. الان اگر در این زمان بخوام آقای احمد نژاد کنار بگذارن، یعنی کارهایی که خودشون کردن به هیچ عنوان قبول نداشتن و خواستن که به اصطلاح راه خودشون عوض کنن. اما اگر آقای احمد نژاد باشه، کارهایی رو که به اصطلاح
پیریزی و برنامه ریزی کردن به انجام میتونن برسونن و ممکنه این نتیجه بهتری بتونن بگیرن.
ایوب شما میخواییم پاسخ بدید؟ بفرمایید.
الان مگر آقای موسوی یا آقای کروبی کیان؟ اینا هم از بدنه نظامن، فرق نمیکنه براشون اینا کی رأی بیاره. مهم اینه که اونا در رأس حضور دارن و آقای احمدی نژاد الان به نظر من نه، اینا قدر مسلم برای موجودیت نظام خودشون هم که شده، من میدونم مواضع رسمیشون شاید غیر از این باشه، ولی اون چیزی که در عمل میخوان نشون بدن حقیقتا اینه که رئیس جمهور بیاد تا بتونه نظامو به یه سمت و سوی ببره که به چالش های بزرگی که در این دوره احمدی نژاد به وجود اومد منجر نشه. آقای موسوی و آقای کروبی هم از بدنه نظام هیچ فرق نمیکنه با آقای احمدی نژاد. اینا رو که اومدن کاندید کردن، ما میخوایم به اونا رأی بدیم، درسته، ولی خب برای مردم همین قد فرق میکنه که اینا یکم نظرشون و ایدهشون متفاوت تر باشه، از دیدگاه روشنتری به سیاست و جامعه و اقتصاد نگاه کنن. نظر من اینه.
به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. از هر سه شما من میخواستم تقاضا کنم یک جنبندی از بحث آزادی که داشتیم ارائه بدید. شروع میکنیم با اکبر.
بله، مردم باید کلن پای صندوق رای حاضر باشن و رأیشون رو به صندوق بندازن. یعنی که ایده میگن ما شرکت نمی کنیم، این کار درستی نیست. باید همه شرکت کنن، کاندیدایی که مشخص از به اون رأی میدن به اون رأی بدن و در انتخابات از جوگیری و نمیدونم بازی های سیاسی کنار برن. رأی فقط از فکر خودشون باشه و کاری به دیگران و باقی احزاب نداشته باشن، برای حزب بازی و اینا نداشته باشن.
صحبت های اکبر رو شنیدیم، شما نظرتون چیه حمید؟
من فکر میکنم چه مردم شرکت بکنن چه شرکت نکنن تغییر اساسی به وجود نمیاد. راه حل هم تنها در یک قانون اساسی سکولار است که میبایستی به وجود بیاد تا بتونه بیشتر مشکلات مملکتی رو حل کنه. زیاد خوشبین نیستم به انتخاب هر یک از این کاندیداها، چون با مشکلات زیادی روبرو میشه. در سیاست خارجی این رئیس جمهور که نقشی نداره، در سیاست داخلی هم برنامه های اقتصادیش رو بخواد اجرا کنه، سیاست خارجی برنامه های اقتصادی داخل رو چوب لای چرخش میذاره و اونم خونسا میکنه. من هیچ وقت آرزو نمی کنم که کاندیدای ریاست جمهوری باشم و من واقعا برای این رئیس جمهور اظهار نگرانی میکنم. امیدوارم که موفق باشه و اینطور نباشه که من ناامید هستم.
ایوب، نتیجه گیری شما از این بحث آزادمون چی هست؟
مردم باید حد اکثر تلاش خودشون در این انتخابات بکنن که با حضور حد اکثری بتونن این تغییرات رو به وجود بیارن، بتونن این مشکلاتی که برای مردم واقعا پدید اومده و من خودم یه مغازه دارم احساسش میکنم، از نظر اقتصادی رو میگم، انشالله به وجود بیاد تا یک رئیس جمهور جدیدی بیاد. البته در کلیت نظام که آقایون فرمودن من باشون موافقم، نمیتونه تغییرات اساسی به وجود بیاره، ولی تغییرات در حدود درصد پایینم برای مردم یه نوع امیده و من جو روانی و الان در جامعه اجماع با اصلاح طلبا میبینم و انشالله که پیروز میشن و قدم اولو در تغییر قوانینی که باعث شده که وضعیت اینجوری بشه به وجود بیاره.
بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو شنیدید که سه شنونده گرامی رادیو فردا، همین، اکبر و ایوب، در این بحث آزاد شرکت داشتند و آزادانه نظرشون رو بیان کردند. سپاسگزارم از هر سه شما که وقتتون رو به رادیو فردا دادید. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق میرویس کارگردان فنی که سکان اتاق فرمان را در اختیار داشت و امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، ساعت خوشی برای شما آرزو می کنم. جان خاکزاد، رادیو فردا.
شما چه فکر می کنید؟ فقط در رادیو فردا.
از این هفته به درخواست تعداد زیادی از شنوندگان گرامی رادیو فردا که از طریق پیام‌های تلفنی، پیامک و ایمیل از ما خواستند سوال برنامه شما چه فکر می‌کنید رو خود شنوندگان تعیین کنند، سوال این هفته رو از میان سوال‌های شنوندگان انتخاب کرده‌ایم. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی اخیرشان گفتند از همه جا و همه مسائل اطلاع دارند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
صدای شما، صدای فردا است. ژان خاکزاد و این برنامه ما رو میرسونه به انتهای این مجله شامگاهی بامداد چهارشنبه. میتونید نظرات و دیدگاهاتون رو با سایر شنوندگان رادیو فردا هم به اشتراک بگذارید با تلفن پیامگیر رادیو فردا 20 420 22 11 24 113. به ما اسمس میتونید بزنید 420 603 87 41 50، یا به ما ایمیل بفرستید با آدرس info@radiofarda.com. مجله نیمه شب یک ساعته این بامداد چهارشنبه به پایان خودش میرسه. تا پایان فصل بهار 32 روز باقی مونده. آرزو میکنم این 32 روز رو همیشه بهاری باشید و از فصل بهار نهایت لذت رو ببرید. تا ثانیه‌های دیگر همکارم هانا کاویانی آخرین خبرها رو به اطلاع شما خواهد رسوند. شب خوش.